وی چې بیا د پچکاری ورونه لګوي
په دواړو سترګو.
ډاکټر صاحب بیا هیڅ وخت د پچکاری ونه لګوم.
سلام، ساعت ده شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سرویس خبری ساعت با خبرهای از پاکستان آغاز میکنم. با گزارش منابع محلی شمار کشته شدگان درگیری های فرقه‌ای پس از حمله مسلحانه به کاروان موترهای مسافربری در منطقه کرم در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در چند روز گذشته به 85 نفر رسیده. مسئولان صحت، بزرگان و ساکنان منطقه میگویند که در خشونت‌های دیروز 10 نفر دیگر جان‌هایشان را از دست دادند و بیش از 150 نفر از هر دو طرف مجروح شدند. افراد مسلح به کاروان موترهای مسافربری در 21 نوامبر حمله کردند. مسئولیت این حمله را هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته. بزرگان و ساکنان منطقه گفتند که شب 23 نوامبر درگیری های تازه بین شیعیان و سنی ها در بخش های مختلف منطقه رخ داد، اما شدت این درگیری ها در مقایسه با 22 نوامبر کمتر بوده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. اندری رودناکو معاون وزیر خارجه روسیه میگوید که هنوز زود است که درباره به رسمیت شناسی حکومت طالبان صحبت شود. و امروز به خبرگزاری روسی تاس گفت که حذف نام طالبان از فهرست گروه های تروریستی روسیه میتواند گام مفید برای تعامل در عرصه های مختلف به ویژه مسائل اقتصادی باشد. به گفته او موضوع حذف نام طالبان از فهرست گروه های تروریستی همچنان در حال بررسی است. معاون وزیر خارجه روسیه گفته که طالبان خواهان مشارکت سرمایه گذاران روسی در اجرای بسیاری از پروژه های مهم اقتصادی در افغانستان است. روسیه نگران حضور داعش در افغانستان و قاچاق مواد مخدر از آنجاست. وزارت خارجه ایران امروز اعلام کرد که بر اساس حکم عباس هراقچی، وزیر خارجه این کشور، علیرضا بیگدلی به عنوان سرپرست جدید نمایندگی ایران در کابل منصوب شد. آقای بیگدلی که به جای حسن کاظمی قمی منصوب شده، پیش از این معاون امور کنسولی وزارت خارجه ایران بود. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم ایران گفته شده که نمایندگی ویژه ریاست جمهوری ایران در افغانستان حذف شده و امانند سابق نماینده ویژه در امور افغانستان مستقیم زیر نظر وزیر خارجه فعالیت خواهد کرد. بیگدلی پیش از این سفیر ایران در قزاقستان، آذربایجان، قبرس و ترکیه بوده است. طالبان تا هنوز در این مورد واکنش نشان ندادند. و ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و جرمنی از آخرین قطعنامه اداره بین المللی انرژی اتمی استقبال کردند. اما از اینکه ایران به جای پاسخگویی و همکاری برنامه هسته‌ای خود را گسترش داده، به شدت ابراز نگرانی هم کردند. این چهار کشور قدرتمند غربی در یک اعلامیه مشترک که روز شنبه نشر شد از ایران خواستند مسیر گفتگو و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را تعقیب کند. ایران پنجشنبه شب اندک پس از صدور قطعنامه اداره بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که سرعت و ظرفیت برنامه غنی‌سازی یورانیم خود را به میزان قابل توجه افزایش می‌دهد و سنتروفیوژ های جدید و پیشرفته را هم نصب می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته این برنامه. درگیری های فرقه‌ای در خیبر پختونخوا پاکستان در چند روز گذشته ده ها کشته به جای مانده. آیا اسلام آباد توانایی جلوگیری درگیری ها را داره؟ سمی یوسف زای آگاه امور میگوید
مسئله کرم جنسی که دعوا یا جنجال بسیار جدی برای حکومت پاکستان هستند و حکومتی که در حال حاضر دچار مشکلات سیاسی و امنیتی هستند.
گروه داعش مسئولیت حمله مرگبار اخیر ولایت بغلان به دوش گرفته. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. همچنان میشنوید که تغییرات در نصاب درسی علاقمندی دانش آموزان به مکتب در ولایت پنجشیر کاهش داده.
بعضی بخش ها در مدرسه درس داده میشه. نیاز نیست که او بخش ها را ما دوباره در مکتب بخوانیم. باید از تکنولوژی و بخش های دیگه که به عصر امروزی سازگاری دارند در مکتب بخوانیم.
در مسائل بین المللی میشنوید که کنفرانس تغییرات سازمان ملل تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد با تصویب توافق $300 میلیارد به پایان رسیده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و وقتتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. آقا پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. برنامه آزر با مسائل مربوط به پاکستان همسایه افغانستان آغاز میکنم، جایی که درگیری های فرقه‌ای از چند روز اوج گرفته و به گزارش منابع محلی شمار کشته شدگان هم در چند روز به ده ها نفر رسیده. ای در حال است که در اسلام آباد پایتخت پاکستان تدابیر امنیتی شدید اتخاذ شده و خدمات موبایل و اینترنت هم به طور موقت در برخی مناطقش قطع شده. جزئیات همکارم داره.
با گزارش منابع محلی شمار مجموعی کشته شده های درگیری های فرقه‌ای به شمول حمله مسلحانه به کاروان موترهای مسافربری در منطقه کرم در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در چند روز گذشته به 85 نفر رسیده. مسئولان صحت، بزرگان و ساکنان منطقه میگن که در خشونت های دیروز 23 نوامبر 10 نفر دیگر جان خود را از دست دادند و بیش از 150 نفر از هر دو طرف مجروح شدند. افراد مسلح به کاروان موترهای مسافربری در 21 نوامبر حمله کردند که در او ده ها تن کشته شدند. مسئولیت این حمله را هنوز گروه بزرگان و ساکنان منطقه گفتند که شب 23 نوامبر درگیری های تازه بین شیعیان و سنی ها در بخش های مختلف منطقه رخ داد، اما شدت درگیری ها در مقایسه با 22 نوامبر کمتر بوده. بر اساس گزارش ها در حوادث خشونت آمیز تعداد از افراد همچنان ناپدید هستند. با گفته بزرگان و مردم محلی بیشتر قربانیان درگیری های 23 نوامبر در قبرستان های محلی دفن شدند. آنان همچنین تاکید کردند که بیشترین خسارات جانی و مالی در مناطق بگن و تالوکنج رخ داده. در این مناطق به گفته بزرگان بیش از 700 دکان، بازار و خانه غارت شده و به آتش کشیده شدند. بگن از مناطق مهم در کرم پایین است که در او قبیله و تیزه زندگی میکنه و دارای بازار بزرگ با صدها دکان است. در فاصله تقریبا 2 کیلومتری از بگن منطقه علیزه قرار داره که جمعیت شمدتن از شیعیان تشکیل شده. همچنین گزارش شده که بسیاری از ساکنان مناطق آسیب دیده از خشونت به مناطق امن‌تر پناه بردند.
چرا در اسلام آباد پایتخت پاکستان تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده و خدمات اینترنتی و موبایل هم در برخی مناطق قطع شده؟
خب، اقدامات به دنبال برنامه‌ریزی حامیای عمران خان صدر اعظم سابق که فعلا زندانی است برای تظاهرات در پایتخت صورت گرفته. ای افراد خواستار آزادی عمران خان هستند. حکومت پاکستان دیروز گفت که اینترنت و تلفن همراه در مناطقی که از نظر امنیتی حساسند موقتا قطع میشه، ولی در دیگر جایها مثل همیشه فعال خواهد بود. هنوز مشخص نیست که کدام مناطق تحت تاثیر قرار میگیرند یا اینکه محدودیت ها چه زمان برداشته میشن. این خبر را حکومت از طریق شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق منتشر کرده که خودی پلتفرم در پاکستان ممنوع است. حکومت شارهای منتهی به اسلام آباد را که پیشبینی میشه معترضان از اونها برای ورود به شهر استفاده کنن مسدود کرده. همچنین بسیاری از جاده های اصلی شهر با کانتینر بسته شده و نیروهای پلیس و شبه نظامی با تجهیزات ضد شورش در جاهای مختلف مستقر شدن. پلیس اسلام آباد در بیانیه گفته که تجمعات از هر نوعی که باشد طبق قوانین موجود ممنوع است. عمران خان از آگست 2023 در زندان است و بیش از 150 دوسیه قضایی علیه او باز شده که اتهامات مثل فساد مالی و تحریک به خشونت را در بر میگیره. اما خان و حزبش تحریک انصاف پاکستان PTI اتهامات را کاملا سیاسی و بی اساس میدانند.
از درگیری های فرقه ای در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان شنیدید. درگیری هایی که به خاطر مالکیت زمین آغاز شده حالا رنگ فرقه ای را به خود گرفته و ده ها کشته به جای مانده. در این مورد با سمی یوسفزای خبرنگار آزاد و آگاه امور سیاسی گفتگوی تلفنی داشتم و در آغاز ازش پرسیدم که درگیری ها چقدر میتونه نگران کننده باشه.
البته مسئله کرم جنسی که از زمین اکترازی های زمین شروع شده آیستا آیستا تبدیل به مسئله مذهبی و مسلک می شود، این یک جنگ یا یک دعوا یا جنجال بسیار جدی و برای حکومت پاکستان هستند و حکومتی که در حال حاضر دچار مشکلات سیاسی و امنیتی هستند و این موضوع روز بروز گسترده‌تر می شود. ما فکر می کنیم که این موضوع باید بسیار جدی گرفته شود و متاسفانه حکومت پاکستان هنوز نتوانستند که این موضوع را جدی بگیرد. اینجا چند مشکلات هستند. یک مشکلات این هستند که این گروه ها بعضشان از طرف سعودی عربستان حمایت می شود، بعضشان از طرف ایران حمایت می شود و پاکستان امرای هر دو کشور بسیار روابط خوب دارد و نمی خواهد که با از بین بردن یا اقدامات قطعی یکی از کشورهایی که نام ما گرفتیم باعث خفقان یا باعث افسردگی آنها شود.
کرم جنسی بخش از ایالت خیبر پشتونخوا است، ایالت که در اواخر نارام شده و شاید عملات مسلحانه بوده. این چقدر ربط داره با هم دیگه؟
این منطقه قبایلی هستند و در این منطقه نزدیک به اورکزای یا در کرم جنسی هم گروه های جهادی و تی تی پی و دیگر ها در سابق هم فعال بودند و یک نگرانی دیگر که بسیار بزرگ حالی با وجود آمده این هستند که گفته می شود صدها یا هزارها افرادی که ایران از طریق ایران به سوریه رفته بودند از پاکستانی ها یا مناطقی که کرم جنسی در سوریه بنام زینبون یک گروه مسلح بودند و جا به حمایت ایران و حمایت اهل تشیع و حکومت سوریه می جنگیدند، اونام برگشته به کشور خود به پاکستان و اینجا گروهایی بودند که در اونجا مسلح شدند و تمرین و تخلیق سلاح و جنگ آموختند، اونام اینجا آمده، اونا هم یک گروهی را نظامی را به وجود آورده. یعنی با این معنا که هم اهل تشیع نون طالبان دارد، تی تی پی دارد و همچنان اهل تشیع گروپ های زینبون که از ایران و سوریه حمایت می شود اونا در منطقه هستن و همچنان مسائلی قبایلی وجود دارد. این منطقه یک منطقه بسیار خطرناک تبدیل شده، بیشتر سرحد امر افغانستان دارد، ولیکن اهل تشیع تنها در کرم جنسی نیستند، در کوهاتم زیاد نفوذ دارد و همچنان در شهر پشاور و تمام پاکستان اهل تشیع یک قوت سیاسی و مردمی در پاکستان به شمار می رود. این جنگ اگر آغاز می شود، ما دیدیم که این جنگ ها در سوریه و عراق و دیگر جای بسیار یعنی مشکلاتی برای حکومت آن وقت ایجاد کرده و هنوز هم مشکلات وجود دارند و اگر این با مهار نشود، این به یک جنگ بسیار وسیع تبدیل خواهد شد.
شما گفتین حکومت پاکستان باید جدی باشه. حکومت پاکستان با تظاهرات روبروست، با بحران اقتصادی، چقدر میتونه توجه کنه به مسائل کرم؟
ما فکر میکنیم که همین حکومت ایالت خیبر پختونخوا که از حزب عمران خان هستند، بیشتر توجهشان به رهایی عمران خان هستند و مظاهرات علیه دولت مرکزی هستند، اونا بسیار توجه به این مسائل نکردن و این مسائل از یک روز نیست، از سی ماه به این سو این مسائل جدت گرفتن و افراد زیادی دست جمعی کشته شدن، لیکن حکومت ایالتی بجای از اینکه توجه بیشتر به این مسائل می داشتن، اونا توجهشان بیشتر به مسائل سیاسی داخلی پاکستان می بود، مثل رهایی عمران خان و مظاهرات علیه حکومت مرکزی. و هنوز هم در این حالت ما فکر نمی کنیم که حکومت ایالتی برنامه خاص یا جدی در دست دارد که این نارامی ها را به طریقه صلح‌آمیز حل و فصل کند.
سمی یوسفزای خبرنگار آزاد و آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. گروه داعش مسئولیت حمله مرگبار پنجشنبه شب در بغلان به عهده گرفت. شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش اعلام کرده که حمله به زیارتگاه صوفیان در بغلان کار از این گروه بوده. جزئیات خجسته کبیری دارد.
بانک حکومت طالبان همواره مدعی است که گروه داعش را در افغانستان ریشه‌کن کرده، اما باز هم این گروه مسئولیت یک حمله مرگبار در این کشور را پذیرفته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش روز شنبه 23 نوامبر اعلام کرده که حمله بر زیارتگاه صوفیان در ولسوالی نهرین بغلان را افراد این گروه انجام داده است. به اساس آمار وزارت داخلی طالبان در این حمله که پنج شنبه شب در زیارتگاه در ولسوالی نهرین بغلان صورت گرفت، 10 نفر کشته شدند، اما خانواده های قربانیان در صحبت با رادیو آزادی تعداد کشته شدگان را 11 نفر گفتند. شماری از اعضای خانواده های قربانیان در صحبت با رسانه های داخلی گفتند که افزایش حملات مرگبار در عبادتگاه ها سبب هراس و نگرانی آنها شده است. آنان گفتند که این رویداد دلخراش نشانی از قساوت و بی‌رحمی بدترین جنایتکاران است. با این حال حکومت طالبان هر از گاه ادعا می کند که داعش را در افغانستان سرنگون کرده است. یک منبع معتبر در حکومت طالبان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز یکشنبه در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که این حمله در منطقه صورت گرفته که تدابیر امنیتی از قبل آنجا وجود نداشته است. این منبع همچنان مدعی شده که حمله یاد شده به معنای قوت داعش نیست، بلکه حمله در عبادتگاه ها با اسلحه به غیر نظامیان به معنای ضعف این گروه است. اما آگاهان امنیتی میگویند که داعش در افغانستان حضور دارد و طالبان به تنهایی توانایی مبارزه با این گروه در افغانستان را ندارند. اسحاق اطمر یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
یکی حضور خود داعش در افغانستان و دیگر حضور گروه های دیگی مذهبی که اینا افراطی هستند در افغانستان میتونه سبب چنین حوادث شود. رقابت های درون میانی بین خودی گروپ های حراس افغان هم میتونه سبب ازی مبارزه با گروپ های حراس افغان یک مبارزه جمعی را ضرورت دارد تا یک همکاری منطقی در این مورد موجود نباشد. تنها حکومت فعلی طالبا این توانمندی را ندارد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما روز شنبه این حمله را محکوم کرد و از حکومت طالبان خواست که در مورد آن تحقیق کامل را انجام دهد. این در حالی است که یونما از طالبان همچنان خواسته که از حملات در آینده جلوگیری کنند و اطمینان دهند که از جوامع حفاظت می شود. پیش از آن ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در واکنش به این حمله در پست در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که اقلیت‌های مذهبی همچنان در معرض تهدید جدی قرار دارند. او افزوده که تمام افغان‌ها حق دارند تا در آرامش و صلح عبادت کنند. گروه داعش نوقت روز پنجشنبه در زیارتگاه صوفیان به نام سعید پاچاجان آقا بر افرادی که برای ذکرخوانی گرد هم آمده بودند تیراندازی کردند. این نخستین بار نیست که گروه داعش مسئولیت حمله بر یک عبادتگاه در افغانستان را بر عهده می‌گیرد. پیش از این نیز شاخه ولایت خراسان داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته مسئولیت چندین حمله که تلفات زیاد ملکی را به جا گذاشت به عهده گرفته است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر برتان میگیم که تغییرات در نصاب درسی علاقمندی برخی از دانش آموزان به مکتب در ولایت پنجشیر کاهش داده. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که پس از گفتگوهای طولانی شرکت کنندگان در کنفرانس تغییرات اقلیمی در آذربایجان با ادعای 300 میلیارد دلار برای جلوگیری و جبران اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی توافق کردن. در این کنفرانس کشورهای فقیر و توسعه نیافته خواهان تصویب حداقل 1 تریلیون دلار بودجه در عرصه شدند. جاوید فیضی جزئیات دارد.
کنفرانس تغییرات اقلیمی تحت نام کاپ 29 که از سوی سازمان ملل متحد در آذربایجان برگزار شده بود در وقت اضافه با تصویب توافق 300 میلیارد دلار به پایان رسید. بر اساس این توافق که صبح روز یکشنبه 4 قوس به تصویب رسید، کشورهای ثروتمند متحد شدند که تا سال 2035 به کشورهای توسعه نیافته حداقل 300 میلیارد دلار کمک نمایند تا با تغییرات اقلیمی مقابله کنند. نشست باکو که از دو هفته پیش آغاز شده بود پس از تشدید اختلافات بر سر بودجه به روز شنبه تمدید شد. پس از برآمدن نمایندگان خشمگین چند کشور از تالار جلسات، احتمال شکست این توافق افزایش یافت، اما صبح روز یکشنبه اعلام شد که توافق 300 میلیارد دلار تصویب شده است. کشورهای ثروتمند در ابتدا 250 میلیارد دلار پیشنهاد کردند، اما کشورهای فقیر و توسعه نیافته 1 تریلیون دلار تقاضا کردند. در جریان نشست کاپ 29 اختلافات بین کشورهای ثروتمند از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و سایر کشورها وجود داشت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، علی‌رغم انتقادها و نگرانی‌ها، توافق بر سر تغییر مقیاس گاز کربن یک تحول بزرگ تلقی می‌شود. این موضوع سالها در مذاکرات اقلیمی مورد بحث قرار گرفته است. خبرگزاری رویترز می‌گوید که جهان نزدیک به 10 سال است که در تلاش برای ایجاد مقررات برای گاز کربن بوده و در نهایت در این زمینه به توافق رسیده است. رویترز همچنان خاطر نشان کرده است که 300 میلیارد دلار پول کمتر نسبت به تقاضای کشورهای فقیر و توسعه نیافته است. نشست تغییرات اقلیمی کاپ 29 در حال برگزار شد که زمان کمی تا بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به قصر سفید باقی مانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است که ایالات متحده را از تلاش‌های بین‌المللی برای تغییرات اقلیمی خارج خواهد کرد. او همچنین کریس رایت را به عنوان وزیر انرژی معرفی کرده است. کریس رایت یکی از حامیان قوی توسعه نفت و گاز است. رایت مخالف تلاش‌ها برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی است و انتصاب او ممکن صنعت سوخت فسیل را تقویت بخشد. مشخص نیست چه مقدار از این پول به افغانستان که از تغییرات اقلیمی رنج میبرد خواهد رسید، اما نهادهای سازمان ملل متحد گفتند که تلاش میکنند تا بودجه را برای افغانستان فراهم کنند. پیش از این شورای پناهندگان نروژ هشدار داده بود که بحران تغییرات اقلیمی در حال گسترش است و افغانستان آمادگی های لازم را برای مقابله با این مشکل ندارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ول هم میشنوید که آیا در ولایت پنجشیر علاقمندی دانش آموزان به مکتب کاهش یافته؟ منابع آگاه میگویند که در شمار از صنفایی که در نظام جمهوریت مخلوع تا به 30 دانش آموز حضور داشتند، اکنون به 5 یا 6 دانش آموز محدود شدند. بسیاری از ساکنان محلی میگویند که تغییرات در نصاب درسی و فشارهای اقتصادی باعث به وجود آمدن این وضعیت شده. برخی هم میگویند که وزارت معارف طالبان مضامین مانند امارت شناسی را به نصاب افزوده که از دید آنان به دلسردی برخی از دانش آموزان و خانواده ها منجر شده. در این گزارش با دانش آموزان، والدین و فعالان اجتماعی گفتگو کرده ایم.
ما اگه وقت مکتب میریم، بعض وقتا نمیریم به خاطر کم صفی ما مکتب نمیان. معلم صاحبای ما باز دو سه صف یک جای میکنن، باز درس ما میرن.
این پسر 13 ساله که به دلیل حساسیت موضوع از گرفتن نامش در گزارش خودداری میکند، یکی از شاگردان صنف هفتم است که در یکی از مکاتب دولتی در ولسوالی آنابه ولایت پنجشیر درس میخواند. او میگوید که در کنار مضامین دیگر که روزانه مطابق تقسیم اوقات برایشان تدریس میشد، حالا یک مضمون دیگر به نام امارت شناسی نیز برای آنان آموزش داده می شود. اما بیشتر شاگردان به مکتب نمی آیند و علاقمندیشان به درس کاهش یافته است. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند که در شماری از صنفایی که در نظام جمهوری مخلوع تا به 30 دانش آموز داشتند، اکنون به 6 یا 7 دانش آموز محدود شده. یک پسر 16 ساله که به دلیل حساسیت موضوع می خواهد نامش در گزارش گرفته نشود، یکی دیگر از شاگردان محلی یک مکتب دولتی است. او هم از مضامینی که برایشان به صورت اجباری تدریس می شود نگران است.
بعضی بخش ها در مدرسه درس داده میشه. نیاز نیست که او بخش ها را ما دوباره در مکتب بخوانیم. باید از تکنولوژی و بخش های دیگه که به عصر امروزی سازگاری دارند در مکتب بخوانیم. فعلا ما در مکتب یک کامپیوتر هم نداریم که در او عملی کار کنیم. فقط تاکیدشان بالای مضامین اسلامی است. در این صورت نمیتوانیم با جهان در رقابت باشیم.
این مسئله برخی از خانواده های ساکن در ولایت پنشیر را نیز نگران کرده. مردی که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود پدر یکی از شاگردان است. او در مورد این که فرزندانش چرا از رفتن به مکتب دل سرد شدند در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید.
اولادایم به مکتب می رفتن بسیار با شوق و علاقه، ولی در این روزا یک قسم دلسرد شدن. وقتی که ما پرسانشون میکنیم او بچه چرا مکتب نمیری، یکیش میگه که ولی پدر یک مضمون از بنام امارت شناسی علمی رو به زور سر ما درس میدن، ما از این خوش نداریم. و دیگرش میگه که او مضامین امارت شناسی نامش است اما کل فکر طالبانی است، کل این چیزا را درس میدن.
این مرد افسود
دیگه خیلی نگران کننده است برای تمام اطفال که آیست آیست اینها از مکتب و از تدریس گپا دور میمونند و در توریکی نامعلوم خواد موندن. و از طرف دیگر مشکلات اقتصادی است، تنها دامنگیر ما نشده، دامنگیر کلی مردم شده.
این مسئله فراتر از ولایت پنشیر هم مطرح است. شماری از دانش آموزان مکاتب از ولایت های مختلف افغانستان به رادیو آزادی گفتند که در امتحان امارت شناسی حکومت طالبان در مورد موضوعات از جمله چگونگی شکلگیری رهبری نظام طالبان، تاریخ آغاز فعالیت آنان، اهداف و تاریخچه حکومت طالبان از آن پرسیده شده است. مسئولان ریاست معارف و سخنگوی والی طالبان در پنشیر تا تهیه این گزارش حاضر به صحبت در این باره نشدند. اما قبلا مقامات طالبان هدف از این اقداماتشان را آگاهی دادن به جوانان از کارکردهای طالبان و تغییر ذهنیت آنان بیان کردند. به عنوان مثال محمد شریف عثمانی رئیس معارف طالبان در ولایت بلخ که به تازگی در جریان یک آزمون امارت شناسی صحبت میکرد و این سخنانش از طریق تلویزیون ملی بلخ در کنترل طالبان نشر شد گفت که باید ذهنهای شاگردان و محصلین جور شود. این روی کرد طالبان نگرانی نهادهای حامی حقوق بشر را نیز در پی داشته است. در بخش یک گزارش مفصل رواداری یک نهاد مستقل حقوق بشری افغانستان که در ماه نوامبر منتشر شد چنین آمده است. وزارت معارف طالبان تاکنون مضامین مهارت‌های زندگی، تعلیمات مدنی، خط و رسم در برخی از صنف‌های درسی، وطن دوستی، فرهنگ، دروس علوم اجتماعی، هنر و مضامین مربوط به فقه جعفری در ولایت‌های شیعه‌نشین را تحت عنوان مضامین غیر ضروری از نصاب درسی مکاتب حذف و به جای آنها یا ساعت تدریس مضامین دینی را افزایش داده و یا مضامین جدید دینی را شامل برنامه‌های درسی کردند. رواداری گفته که این گزارش از طریق پرسشنامه، استفاده از منابع محلی و انجام مصاحبه با افراد مختلف از جمله شاهدان عینی در 26 ولایت افغانستان تهیه شده است. عینالدین بیگ رئیس کمیته حقوق بشر و دادخواهی نهاد به نام شورای جهانی پنشیریان است. از او پرسیدیم که چرا شاگردان از رفتن به مکاتب در ولایت پنشیر دل سرد شدند. چنین پاسخ داد.
با ایجاد مدارس زیر نام دینی در ولایت پنشیر اکثریت جوانان و نوجوانان تشویق میشند که برن طلاب مدرسه شوند به جای اینکه در مکتب درس بخوانند، چون مردم اعتقاد بیشتر بر دین و باورهای خودشان دارند و فرزندان خودشان میفرستند به مدارس دینی. اینکه در این مدارس دینی چه نوع دروس تدریس میشه و نصاب تعلیمیش چگونه هست در زیر اداره طالبان ممکن بعضی از خانواده هم این را ندانند.
شمس‌الدین حامد یکی از فعالان اجتماعی است. او میگوید که طالبان در سراسر افغانستان در مکاتب دولتی سعی میکنند افکار طالبانی را در آموزش ترویج کنند که این وضعیت بالای اذهان شاگردان تأثیرات منفی گذاشته است.
این وضعیت نه تنها که در پنشیر جریان داره وجود داره، بلکه در سراسر افغانستان این خطر وجود داره. مردم نگران هستند، مردم از رفتن به مدارس جهادی یا مکاتب که اینا بیشتر به دنبال ترویج فکر طالبانی هستند اجتناب میکنند.
آقای حامد به این باور است که اگر این روند ادامه یابد، افغانستان با نسل روبرو خواهد شد که از سواد و مهارت‌های ضروری برای رقابت در عرصه جهانی بهره است.
به این میتونه یک قشر بی سواده به جامعه تقدیم بکنه و طبعات بسیار کلان و منفی را به جا خواهد گذاشت و نسل و نسلهای از سواد محروم خواهند ماند و جامعه آسیب جبران ناپذیر را تجربه خواهد کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
آیسته آیسته رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تشکر از همراهیتان فرشتن گاست و میزبانتان در این برنامه. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. به گزارش منابع محلی، شمار کشته شدگان درگیری‌های فرقه‌ای پس از حمله مسلحانه به کاروان موترهای مسافربری در منطقه کرم در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در چند روز گذشته به 85 نفر رسیده. مسئولان صحت، بزرگان و ساکنان منطقه می‌گویند که در خشونت‌های دیروز 10 نفر دیگر جان خود را از دست دادن و بیش از 150 نفر از هر دو طرف مجروح شدند. وزارت خارجه ایران امروز گفت که بر اساس حکم عباس هراقچی، وزیر خارجه این کشور، علیرضا بیگدلی به عنوان سرپرست جدید نمایندگی ایران در کابل منصوب شد. آقای بیگدلی که به جای حسن کاظمی قمی منصوب شده، پیش از این معاون امور کنسولی وزارت خارجه ایران بود. اندری رودناکو، معاون وزیر خارجه روسیه، گفته که هنوز زود است که درباره به رسمیت شناسی حکومت طالبان صحبت شود. و امروز به خبرگزاری روسی تاس گفت که حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه میتواند گام مفید برای تعامل در عرصه‌های مختلف به ویژه مسائل اقتصادی باشد. و ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و جرمنی از آخرین قطعنامه اداره بین‌المللی انرژی اتمی استقبال کردند. اما از اینکه ایران به جای پاسخگویی و همکاری برنامه هسته‌ای خود را گسترش داده، به شدت ابراز نگرانی کردند. این چهار کشور قدرتمند غربی در یک اعلامیه مشترک که روز شنبه نشر شد، از ایران خواستند که مسیر گفتگو و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تعقیب کند.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. شنونده های عزیز رادیو آزادی، من مرسلین ارسلا به امروی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. می شنوید که حکومت طالبان از آغاز عملیات به هدف محو بوته‌های بنگ در بدخشان خبر می دهد.
در فصل خزان که همانا نیروهای ما در ولسوالی های مختلف به خاطر محو باقی مانده چرس لیزام شده گیستند.
دهاتن از مراکز مراقبت از معتادان در کابل و هرات مرخص شدند. آنان از حکومت طالبان خواسته هایی دارند.
اگر پروژه ها آغاز شود و زمینه کار فراهم شود خیلی خوش می شویم.
آیا نشان نجات از درد عشق و راه رسیدن به معشوق است؟ از یک روانشناس در این رابطه پرسیدیم.
این افراد که برای دور شدن غم‌های خود مواد مخدر مصرف می نمایند یک راهکار بوده که راهکار ناقص.
داستان زندگی سید علی را می شنویم که نشه سبب زندانی شدن و شکنجه شده است.
شیشه رو نمیشناختیم و در افغانستان شیشه نبود، در ایران بود. همین دوالا مفدیه بزنیم فهمان با این سیزمش که نصلا اطلاعور نیست. یک بار دو بار بزنیم که آدم عملی نمیکنه به این سب با مستوستان زنیم عمل رو آرده.
شریف به یک بارگی بیمار شده و خانمش وی را نزد دکتر میبرد. این که وی به چی بیماری مبتلا شده در یک دراما با هم میشنویم.
عرق میکنم، رنگم سرخ میزنه، اسهال میشم، جانم زیاد درد میکنه.
بس فهمیدم.
دکتر یک مریضی دیگه گرفت.
چه خصم مریضی دکتر سر؟
نخست به ولایت بدخشان می رویم، جایی که حکومت طالبان عملیات محو بت‌های بنگ را آغاز کرده است. مسئولان محلی حکومت طالبان در بدخشان می گویند که عملیات خزانی به هدف تخریب کشتزارهای بنگ در این ولایت را آغاز کردند. آنان ادعا می کنند که هرچند در اوایل امسال دهقانان را از کشت بنگ منع کرده بودند، اما با آن هم در چندین ولسوالی بدخشان بنگ کشت شده است. دهقانان در بدخشان فقر و عدم ارائه کمک‌های بدیل از سوی حکومت طالبان را از دلایل اصلی ادامه کشت بنگ می‌دانند. همکار ما گزارش می‌دهد.
با پایان عملیات محو مزارع کوکنار در بدخشان، حال مسئولان محلی حکومت طالبان از آغاز عملیات برای محو بت‌های بنگ در این ولایت خبر می‌دهند. مسئولان کمیته محو بت‌های نشاور در بدخشان می‌گویند در 3 ماه نخست سال جاری خورشیدی توانستند 3500 جریب زمین را از وجود بت‌های بنگ پاکسازی کنند و در جریان عملیات خزانی صدها جریب زمین دیگر را که تازه کشت شده از بین خواهند برد. ملا جمع خان فاتح مسئول کمیته محو مزارع کوکنار طالبان در بدخشان میگوید برای تخریب مزارع بنگ نیروهای بیشتر را به ولسوالی ها فرستادند.
در فصل خزان که همانا نیروهای ما در ولسوالی‌های مختلف به خاطر محو باقی مانده چرس لیزام شده گیستن و فعالیت دارن، باقی در ساحاتی که جرم، بهارک، خاش، ساحاتی بعد خلاصه مختلف ولسوالی‌ها که باقی مانده بود از چرس توسط نیروهای اعزامی ما که حال در ساحه هستن، باقی مانده‌ش هم در حال تخریب هست.
مسئولان محلی حکومت طالبان ادعا می‌کنند که سروی کنندگان آنان توانستند مزارع بنگ را در ولسوالی های درایم، ارگو، یفتل، جرم، بهارک، خاش و برخی مناطق نزدیک به مرکز ولایت بدخشان تثبیت کنند. شهاب الدین دهقان در ولسوالی بهارک که تازه مزرعه بنگ وی را طالبان تخریب کرده میگوید که 2 سال می شود طالبان به وی از منع کشت بنگ خبر می دهند، اما کمک اقتصادی و بدیل بنگ را در اختیار وی قرار ندادند.
در بدلی که این چرس ما را تخریب کردن باید کمک کافی صورت بگیره. باید گندم کمک کنه، آرد کمک کند، تخمای بذری کمک کنه، اصلاحشده کمک کنه که ما کشت کنیم تا ای که ما حاصل برداریم و روزگار ما از همین طریق پیش برود.
مقصود دهقان در ولسوالی خاش ادعا می کند که به دلیل فقر اقتصادی به کشت بنگ ادامه داده و نیازمند کمک و تخمهای اصلاح شده است.
با خاطر گگویدی بیشتر داره همین موادی مخدره کشت میکنن. بهتر است که وقتی که در ماو کردن بدیل ایره مانند لوبیا و چیزا کشت میکنن، کود، تخم بذری و وقت و زمانش هیچ چیزا بعد یقین بتین که جایگزین بشوه.
عملیات خزانی طالبان برای تخریب مزارع بنگ در بدخشان در حال آغاز شده که 2 هفته قبل سازمان ملل متحد با نشر گزارش سالانه‌اش در رابطه با میزان کشت کوکنار خبر داد که بیشترین کوکنار افغانستان امسال در ولایت‌های شمال شرقی به شمول بدخشان کشت شده است.
طالبان در حال عملیات تخریب مزارع بنگ را در بدخشان آغاز کردند که پیش از این دهقانانی که کشتزارهای کوکنارشان در این ولایت تخریب شدنی شکایت کردند که با فرارسیدن فصل تازه کشت و کار هنوز نیز طالبان بدیل کوکنار و کمک‌های اقتصادی را در اختیار آنان قرار نداده است.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید، 2 منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم 2 تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
حال هم به مسئله تداوی معتادان و نگرانی افراد تازه صحت‌یاب شده می‌پردازیم. 300 معتاد پس از ترک مواد مخدر در مراکز 1000 بستر مراقبت از معتادان در کابل و هرات مرخص شدند. مسئولان میگویند که این افراد از 3 ماه تا 1 سال در این مراکز تحت مراقبت قرار داشتند و پس از ترک مواد مخدر به خانواده هایشان سپرده شدند. افراد مرخص شده از این مراکز از حکومت طالبان میخوان که برای جلوگیری از اعتیاد مجدد آنان برایشان زمینه کار را فراهم سازد. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
با فرار رسیدن فصل سرما 132 تن پس از ترک مواد مخدر از مرکز تداعی معتادان امید در کابل و 170 تن نیز از مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان مواد مخدر در هرات مرخص شدند. مسئولان این دو مرکز میگویند که این افراد از 3 ماه تا 1 سال در این مراکز نگهداری و پس از ترک مواد مخدر به خانواده هایشان سپرده شدند. افرادی که تازه مواد مخدر را ترک کرده و به خانواده هایشان یکجا شدند از حکومت طالبان میخواهند که برای جلوگیری از اعتیاد مجدد آنان برایشان زمینه کار را فراهم سازد. ننگیالی که تازه از مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان در هرات مرخص شده نگران آن است که اگر زمینه کار برایش فراهم نشود با توجه به دسترسی آسان به مواد مخدر بار دیگر معتاد خواهد شد.
اگر پروژه ها آغاز شود و زمینه کار فراهم شود خیلی خوش می شویم. من اگر اکنون خانه برگردم 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه بعد بالاخره باز می گردم، آیا باز به مواد مخدر رو بیاورم چه کنم؟
غلام رسول معتاد دیگر با مرخص شدن از مرکز مراقبت از معتادان به حکومت طالبان تضمین داده است که بار دیگر از مواد مخدر استفاده نکند. وی می گوید اکثریت افرادی که با وی در مرکز مراقبت از معتادان بستری بودند در گذشته به دلیل نبود فرصت کار معتاد شده بودند.
تصمیم گرفتیم که از این پس از مواد مخدر استفاده نکنم چون بسیار اذیت ما کرده است. جوانان اینجا هستند که به دلیل بیکاری معتاد شدند چون کار نیست و حالا در افغانستان خراب است.
مسئولان مرکز تداعی معتادان امید در کابل و مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان در هرات میگویند که این ده ها معتاد را به هدف خالی کردن بسترها و جمع‌آوری معتادان بی سرپناه در فصل سرما مرخص میکنند. حیات الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه هرات میگوید که از خانواده های افراد تازه مرخص شده تضمین میگیرند که آنان بار دیگر معتاد نمیشوند و تلاش میشود برای این افراد زمینه کار فراهم شود.
در یک سال حدود 12,000 تن را جمع‌آوری کردیم و تداوی شدند. تصمیم داریم افرادی که در آینده از این مرکز مرخص می شوند آنان را به ریاست کار و امور اجتماعی معرفی کنیم و حال برای اینکه افراد تداوی شده دوباره معتاد نشوند آنان را به اقاربشان تسلیم می کنیم.
برخی از معتادان مرخص شده از کمبود مواد غذایی، نبود کارمندان صحی و ادویه در این مراکز شکایت دارند، اما تأکید میکنند که برای قطع دسترسی آنان به مواد مخدر این مراکز مفید بوده است.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم به یک موضوع اجتماعی مرتبط به اعتیاد می پردازیم. برخی از جوانان معتاد در صحبت با رادیو آزادی دلیل رو آوردنشان به مواد مخدر را رهایی از رنجهای عشق ناکام می دانند. اما روانشناسان می گویند که همچون جوانان به دلیل عشق و محبت نه، بلکه به دلیل ناآگاهی از مواد مخدر و ناتوانی های ذهنی به آن رو می آورند. همکار ما در مصاحبه با روانشناس متیولا وزیری از وی پرسیده که آیا محبت واقعی میان جوانان و ناکامی در این راز زمینه اعتیاد را فراهم می سازد؟ آقای وزیری ابتدا در رابطه بعد تجارب کاریش در این زمینه صحبت می کند.
عشق و دیدن باعث اعتیاد نمی شود که صد فیصد یک شخص را معتاد بسازد، ولی برای شخص درگیری ذهنی را ایجاد می نماید که خود عشق زمینه را برای عوامل دیگری مهیا نموده و شخص را برای معتاد شدن کمک می کند تا معتاد شود. اگر یک تحقیق کلی را براه بیندازیم که نتیجه تحقیق چنین خواهد بود، عشق همراه عوامل دیگری یک جا شده و شخص را معتاد خواهد ساخت. عوامل دیگر را شخص معتاد ندیده گرفته، تنها و تنها معشوقه خود را در معتاد شدن مقصر می داند که چنین نیست.
کسانی که به عشقشان نمی رسند در ابتدا چینه و مواد مخدر را مصرف می کند تا به اصطلاح خودشان غم آنها را دور نماید.
هر فردی که در عشق خود ناکام شود طبیعی هست که وضعیت روانی سالمی نخواهد داشت. تا یک زمانی که افرادی که معشوقیشان را از دست داده وضعیت روانی سالم ندانند، اگر خود را کنترل توانست خوب و به مدت زمان معشوقی خود را فراموش نماید خوب خواهد بود. اگر معشوقی خود را کنترل ننماید و غمها و اندوه خود را برای یک راهکار ناسالمی که استفاده مواد مخدر هست دور نماید، در منطقه ایشان یا در ساحه ایشان در قریه ایشان هر نوع مواد مخدری که براحتی پیدا کرده بتوانند و براحتی مصرف کرده بتوانند از همان نوع مواد مخدر استفاده می نمایند. در اواخر برای دور کردن غمهای خود بیشترین افراد از شیشه یا میتا امفیتامین ها استفاده می نمایند.
اکثر افرادی که به دلیل عشق و استعمال مواد مخدر روی آوردند می گویند که مواد مخدر غمخواهیشان را کاهش دادند. این گمانشان چقدر برجاست؟
این افراد که برای دور کردن غمهای خود مواد مخدر مصرف می نمایند یک راهکار بوده که راهکار ناقص، ولی در ابتدا غمهایشان را دور نموده غافل از این که بعد به صحتشان و روان ایشان چی ضررهایی خواهند رساند که وضعیت روانی سالم نخواهد داشت. روانشان را به هم زده باعث اختلالهای گوناگون در این شخص مصرف مواد مخدر خواهند شد.
اگر معتادی که به دلیل عشق معتاد شده باشد و معشوقه خود را پیدا کند، آیا با او در ترک اعتیاد کمک کرده می تواند؟
اگر معتاد به دلیل عشق معتاد شده باشد، معشوقه خود را پیدا کند، با او در ترک اعتیاد کمک میکند. فردی که معتاد شده به دلیل دور بودن یا هم از دلایل مختلف دیگری که معشوقهشان بوده، ولی یک راهبرد، یک طرز عمل خوب خواهد بود که در ترک اعتیادشان رسیدن به معشوقهشان کمک میکند.
اکثر معتادان در مصاحبه ها با رادیو آزادی گفتند که مواد مخدر عشق و غذای آنهاست. چی فکر میکنید؟ آیا امکان دارد که با گذشت زمان عشق اصلی خود را فراموش و مواد مخدر جایگزین آن شود؟
شخصی که مواد مخدر مصرف می نماید در جریان معتاد بودن، معتاد تنها به چیزی که فکر می نماید دریافت مواد مخدر و مصرف مواد مخدر می باشد، چون مواد مخدر سیستم عصبی را با هم زده و همه چیز را از شخص می گیرد، چی معشوقه باشد، چی کار باشد، چی هنری باشد. فقط و فقط معتاد تنها در فکر دریافت مواد مخدر می باشد که جایگزین تمام ابعاد زندگی شخص معتاد می شود و معشوقه و هنر و همه چیز را فراموش شخص نموده و شخص معتاد تنها و تنها در فکر دریافت مواد مخدر و مصرف مواد مخدر می باشد که چطور براحتی بتواند مواد مخدر را دریافت نماید و به چی گونه براحتی بتواند مواد مخدر را مصرف نماید که جاگزین تمام ابعاد زندگی شخص معتاد مواد مخدر می گردد.
معلومات ثبت شده در مراکز ترک اعتیاد هنگام مراجعه معتادان به این مراکز نشان می‌دهد که اکثریت معتادان در افغانستان نوجوانان و جوانانند و دلیل اعتیاد آنان نیز عدم آگاهی از مواد مخدر و فریبی است که گروه‌های مافیایی به آنان می‌دهند.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود و خانواده ایتان را از آسیب‌های مواد مخدر آگاه سازید.
در این بخش برنامه نوبت خاطره برنامه است و می رویم با هم داستان زندگی سید علی را می شنویم. سید علی باشنده ولایت غزنی در گذشته خیاط بود و برخی روزها تا 1000 افغانی هم عاید داشت، اما وقت 2 سال پیش به مواد مخدر معتاد شد، کار و عایدش را از دست داد و محتاج دیگران شد. سید علی که خودش را در یک مرکز تداوی معتادان بستری کرده میگوید اگر معتاد نشده بود تحصیل کرده بود و با ادامه خیاطی عاید خوبی داشت. همکار ما با سید علی درد دل کرده که آن را با هم میشنویم.
حیاتی تقریبا 3 سال در افغانستان کار کردیم. بعد از اینجا دیدم کاروبار درست نمید، رفتم سمت تهران. 7 سال تهران بودم. پیش از زندگی خوب بود. از سمت تهران هم که رفتم بایستازی شد دیگه همی اندوال های بیجای بایستازی یکی اندوال بوده که قصر خالی من بودیم. شیشه رو نمیشناختیم و در افغانستان شیشه نبود، در ایران بود. همی اندوال هم افتیار بیزه میرو فهمان بایستازی مش که مثلا اطلاعور نیسته. یک بار دو بار بزنی که آدم عملی نمیکنه به این سب با استاد زنیم عمل رو آردیم. پیش از شیشه فقط سیگرت میدیدم. به حساب اینجا روزیش بود 1000 هم میشد، 1500 هم میشد، برابری بود دیگه. نزدیکیت که میشد کارم زیادتر بود، بیشتر میشد، 2000 هم میشد، 2500 هم میشد. روزانه به حساب ایران بود، اینجا عمل نکردم دیگه. در ایران عمل میکردم اینجا. در حساب بلد بگم، در پیسه اینجا 50 افغانی چیز هم میشد. پیسه اینجا به حساب 10000 تومان، 15000 تومان میشد. مصرف ما قبولا نبود دیگه، ما میزنیم به اندازه میزنیم دیگه. چرا مشکوک آورم هستک؟ خیلی هستم مثلا زیاد استفاده میکنن، زیاد روی میکنن، سالای عجو غریب میشنون. حالا در نوروز در سالای عجو غریب میشنن، مثلا در حال فاز بود، یک فاز یک چیز میرد، مثلا فاز پاکی بود یا فاز یک چیز سنگ جمع میکرد، میفتی الماس هست، همینجور چیزا. شیشه که هست بایی سازی میشه، هر دو شیشه رو که بزنی، هر دودش می به حساب نمی رگای سلای حساب از بین میبره هر دودش. بایی سمزی کم حوصله میشه و بار خودم حساب از که دستم از کار گرفته شد فهمیدی؟ از تمام چیز افتادم از بین قوم دوست همین چیزا دوری شدیم دیگه. اصلا مال خاص نشون نداد فهمید دست ما رو گرفت فهمید گفت بیا برین ترکش کو ما رو دیگه بستر کرد. اما هفت سالش دیرم بود دیگه کلا با فامیل بودم من. فعلا که کسی خبر نشد فهمید اگه خبر نشه ماش دروی ما نوردن. آخرین کسی که فهمید حال میگم کس خبر نشد همه خبر شدن. ولی متوجه من کس آخر نفر خودش خبر میشه. آخر نفر خودش خبر میشه که زمان آبروش تمام جای ریخته دیگه. تصمیم داره ما رو میگه تو عمل ترک کن. بخیر فهمید یک مادر پیش سفرم کسی دیگه هم ندارم میگه تو فهمید پایت بند کنم که مثلا تو سلقتی کسی دیگه نشه دیگه با مخاطرش فعلا تا که خودم جور نشم تصمیم ندارم بخیر یک سر چرا با ایسی من رو گفته بود فهمید مواد فروش گفته من رو گرفته بود دورم کسی من فروخته بود دیگه او تا چیزی نبود میگه ما الان از ساخنگیری کنم شد چیز کرده باشم همین بچه ها بود بهش پیسه که نداره بودم در دکان میامد پلوی من پیسه بود پیسه که نداره باز رفته بود آمیر مواد مخواد کسه بود که فاهمه آدم باید مواد فروش است و اونجا رو من یک بردار دوزه و ایسا باید میگم چپ اولچک میکرد فامیل فشار میبرد سر شکنجه میکرد که اقرار کن دید که سمه اثبات نشد فامیل چیزی نبودم باز رهایی میکرد اگر مواد مخدر استفاده میکردم فامیل نمیکردم جایگاه هم شاید جای خوبی میبود دیگه شاید بل بگم اگر درسی دوما میدادم فامیل در آینده یک چیزی میشدم شاید دیگه آینده من تصمیم گرفتم که به حساب انجینیر چیزی شدم ولی نشد دیگه درسی دوما دادم نتونستم در حتی میگفتم چیزی مثلا یک کسب دارم در پولش یک کسب دیگر یاد بگیرم مثلا یا سلمانی باشه یا آسانسور سازی باشه لفتر اگه چیزا
اعتیاد بر روابط اجتماعی شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر مشکلات اقتصادی مواجه میشه دست میزنن به جرائم
دستم به مکتب بود به من گفت پدرت پدریس دزدی میکنن
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن وظیفه ما را از ما گرفت
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن این کران چیز را نوردارم
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید
رسیدیم به دقایق پایانی برنامه و در این بخش با هم درامه برنامه را می شنویم. شریف به یک بارگی بیمار می شود و خانمش وی را نزد دکتر می برد. دکتر پس از انجام معاینات بیماری را در شریف تشخیص می دهد که سبب وارخطایی وی و خانمش می شود. این که شریف دچار چه بیماری شده ادامه داستان را در این درامه می شنویم.
الا وای وای الا الا استخانه
بابی اکرم باز به عذاب هستی؟
الا به عذاب هستم تو اکرم صدا کو کیجه بیایی که برم دوا بیاره
درست نیست اکرم
الا
الا بله مادر چی میگی؟
تیجه بیا بچه
دینم یایا
زخمش کمت خود درد نمی کنه؟
نه نه
این آمدم مادر
بیا بچم برای ما از امو پیچکاری ها برو بیار
این پیچکاری بلازدر خو یک ماه میشه که استفاده میکنی هیچ برات فایده نکردم
خیلی چی چاره کنم چاره چیست
او مردکه خدای ناکده زخم شکمت بدتر نشده باشه. اگه از من بشنوی پیش دکتر ببرمت.
راستی بابا، میشه زخم شکمت بدتر شده باشه؟
گپ شما هم راست است. میشه کمی زخم شکمم بدتر شده باشه. بازو وقت چی کنم؟
بیا پیش دکتر ببرمت.
درست است.
بیا
دکتر صاحب اجازه است؟
بیاین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. و علیکم. اخوارک مریضتان چی تکلیف داره؟
این همون مریض است دکتر صاحب که یک ماه پیش شکمش عملیات کرده بودین.
بله یادم آمد. خوب حال چی تکلیف داره؟
دکتر صاحب جانم زیاد درد میکنه.
خو خیره خیره، تو دیگه چبرکه دراز بکش.
باش که من دوست تا بگیرم آقا.
آرام آرام آرام.
اینه دکتر صاحب،
تو دامن تا بالا کو که زخم شکمت ببینم.
اینه دکتر صاحب.
زخم شکمت خوب شده.
زخم شکمش که جور شده خیلی، چرا به تکلیف است؟
حتما کدام تکلیف دیگه برش پیدا شده. دوایش خلا شده یا مانده؟
دوایی را که دکتر جان خودت داده بودی خلا شد، اما اینی رقم پیچکاری را میکنم. اول خوب بود، چند ساعت همه تا آرام میبودم، اما حال چندان درد آرام نمیسازم. منم میفهمم که چی بلا شده.
پیچکاری؟ من خب با شما پیچکاری نداده بودم. تو نشان بده که چه رقم پیچکاری است.
اینه دکتر صاحب.
چی؟ پیچکاری؟ خب ما فقط برای انگام عملیات به مریض میتیم. اگر مریض زیاد به تکلیف باشه، باز یک پیچکاری رو بعد از عملیاتم برش میتیم. دیگه نمیتیمش، چون زیادتر از اون معتاد میسازیش.
دکتر صاحب، من از درد زیاد به تکلیف بودم، از این خاطر از پیچکاری استفاده میکردم. خشوتو میکردم دکتر جان.
که به تکلیف بودی قند بدن. خب مرا میگفتی؟ من دیگه دوا برات میدادم که درد تو آرام میساخت. خب هر صورت چقدر وقت میشه که پیچکاری استفاده میکنی؟
این یک ماه میشه.
وقت خمار میشی، یعنی پیچکاری برات نمیرسه، حالتت چطور میشه؟
بسیار نارام میشم، عرق میکنم، رنگم سرخ میزنه، اسهال میشم، جانم زیاد درد میکنه.
بس فهمیدم. تو یک مریضی دیگه گرفته.
چه قسم مریضی دکتر صاحب؟
بیبی خوارکم، ای به پیچکاری محتاج شده، مثل یک پودری.
دکتر صاحب، راستی من معتاد شدم؟
بله، متاسفانه که تو معتاد شدی.
خدایا چی بلا بود که گرفتاش؟
خدا جان
بیبی خوارک، این کلش دست خودتان است. یک مریض یادی داشت، اوم خوب میشد، اما شما سر به خود به مریض پیچکاری کرده.
الله دکتر صاحب، این کلش دست خودم است. ای کار من خودم کردم، من به دست خودم تباه و برباد ساختم. دکتر جان من خودم کردم.
دکتر زیب حالی چطور کنیم؟ این مریضی علاج نداره.
خوارکم علاج داره. اینه من آدرس شفاخانه معتادین براتان نوشته میکنم. امی امروز به شفاخانه ببرش، اما فکرتان باشه که از این به بعد از این پیچکاری استفاده نکنیم.
دکتر جان قربانت شوم، دیگه ایزون از این پیچکاری سعیلام نمی کنم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود مطالب این برنامه کاروان زر که تقدیمتان شد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یک تا نگهدارتان.
کاروان زهر میگرفتیم با جانان سری راه گوه چی عجب در نگشت دوش سر الفت ما چی عجب در نگشت دوش سر الفت ما برقی راه است نوازش و گیاه گاهه می گرفتیم به جانان سر راه گاهه می گرفتیم میگیری افتی